اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. بحث فرمان علی علیه السلام به مالک اشتر رضوان الله علیه بود. در ابتداء این نامه نورانی علی علیه السلام خود رو به عنوان عبدالله معرفی کرده اند. بحث در عبودیت پروردگار متعال بود که این مسئله چه حقیقتی است که قرآن کریم روی آن تأکید بسیار دارد و هر جا از شخصیتی بخواهد تعریفی داشته باشد او را به عنوان عبدالله معرفی میکنه در مرحله اول. اطالبی در این رابطه به عرض رسید. اجمالا بیان شد که عبودیت هدف نهایی از خلقت انسان که خلقت سایر موجودات هم مقدمه‌ای برای خلقت انسان است. عبودیتی که برای انسان مطرح است از یک درجه ای تشکیل شده است که سنخیتی با مقام ربوبیت الهی دارد. از این جهت حق تعالی برای خلقت انسان او را به عنوان خلیفه خودش معرفی میکنه و رسیدن به مقام خلافت اللهی جز با عبودیت پروردگار متعال میسر نیست. خدای متعال برای هیچ یک از آفریدگانش چنین تعبیری که برای انسان کرده است نفرموده. لذا هم به انسان شخصیت داده است و هم شخصیت انسان رو اساساً در پرتو ارتباط خاضعان با خودش دانسته است. ارتباط خاضعانه با خدای متعال برقرار کردن، این معنای اجمالی عبودیت است. منتها چون انسان از وقتی که سر حد عقل و انتخاب میرسد و کارهاش به عنوان کار انسانی مورد انتخاب و اراده خودش قرار میگیره، از جهت شمارش فعالیت های انسان و واکنش های انسان در رابطه با موجودات بی حد است. اگر بخواهد اون شخصیت واقعیش ظهور پیدا بکنه، در تمامی این فعالیت‌های بیشمار باید خضوعش رو در برابر خدای متعال ابراز بکنه. از این جهت مسئله عبودیت مقام بالایی خواهد بود. اینطور نیست که در یک سری از کارهای محدود انسان عبودیت فقط جریان داشته باشه. انسان هم مرحله درک داره و هم مرحله فعالیت‌های گوناگون داره. می تواند در همه این مراحل خضوع خودش رو در برابر آفریدگار خودش تنها اظهار بکنه. لذا قرآن کریم می فهمد که ما امرو الا لیعبدالله مخلصین له الدین. انسان ها مأمور نشدن جز این که دین خالص برای خدا داشته باشن. دین یک مجموعه است که از انسان صادر میشه و به انسان قیام داره. تنها روش زندگی نیست دین، مجموعه ای از اعتقادیات و بینش‌های انسان نسبت به عالم و خودش، نسبت به وجود خودش، نسبت به افعال خودش، نسبت به اوصاف خودش و موجودات عالم، و همچنین قسمتی از آن حالات نفسانی انسانی که از آن به اخلاقیات و اوصاف نفسانی تعبیر میشه، و قسمت دیگرش رفتار و اعمال انسانه، کارهاییست که انسان انجام میده. دین این مجموعه هست. انسان درک بکند که در هر شأنی از این شؤون وابسته به خدای متعال، باید وابستگی به خدای متعالش رو اظهار بکنه، ابراز بکنه. البته خب این بحث داره، اخلاص در دین یعنی چی؟ اجمالش اینه، اون بینش هایی که به طور کامل انسان رو مرتبط با خدای یگانه بکنه، یعنی محتواش این باشه که عالم هر چه داره وابسته به خداست، انسان هر چه داره وابسته به خداست و از او فیض هستی میگیره. این اخلاص در جنبه اعتقادیات. و خدای متعال حقیقت مطلقی است که هیچگاه از آن وحدت مطلقش و بساطت مطلقش برحال خارج نمیشه، با ایجاد موجودات در همان مقام وحدت خودش باقیه. سوره توحید بیانگر یک چنین اعتقاد خالصانه است. و همینطور در جنبه اوصاف نفسانی، انسان اون صفاتی را دنبال بکنه که از جانب حق تعالی امر به اتصاف با آنها شده و از صفاتی دوری کنه که از جانب حق تعالی و اولیایش مأمور است که از اونها دوری کنه، که در حقیقت این اوصاف حسنه به گونه ای وقتی با این دیدگاه انسان همراه باشه او را به خدای متعال وصل میکنه. و همینطور در رفتار و اعمال گوناگونی که انسان داره در زندگانی روزمره، اون رفتار و افعالی که از ناحیه ذات مقدس الهی و اولیایش انسان مأموریت دارد که آنها را انجام بدهند، که اعمال طبیعی، رفتار طبیعی اینها را همه را با اون دستور منطبق بکنه، که این قسمت رو اصطلاحاً گفته میشه اطاعت، که انسان با حالت طوع و رغبت وقتی که فهمید یک موجودی است بر حال شریف از جانب حقیقت مطلق الهی در این عالم آمده، شرافت خاصی داره. شرافتش به این است که تمامی رفتارش رو با فرمان او منطبق بکنه. این خلاصه اخلاص در دین که در یک آیه دیگری نبی اکرم صلوات الله علیه و آله به فرموده خدا متعال فرمود که قل انی امرتان اعبد الله مخلصا له دینی. ای پیامبر به این مردم بگو که من مأمور شدم که عبودیت خالصانه در دین نسبت به پروردگار داشته باشم. خب صحبت در اینجا بود که این که علی علیه السلام می فهمد که هازا ما امر بهی عبدالله، این فرمان فرمانی است که عبدالله به آن امر می کند، مالک اشتر را. این فرمان از ناحیه یک بنده مطلق خدای متعال صادر شده، یعنی اول خودش مأمور به امر خدای متعال شده، مؤتمر به اوامر او شده، اوامر او را با تمام وجود اطاعت کرده، بعد دیگران را به اموری امر میکنه. و تا انسان خودش عملا مسیر هدایت رو پیش نرود و در زندگیش آن را محقق نکنه، نمیتواند واقعا دیگران را هدایت بکنه. قرآن کریم هم در بعضی از آیات برای اینکه ما اطمینان به انبیاء الهی پیدا بکنیم، اطمینان به اولیاء الهی پیدا بکنیم تا از ایشان تبعیت بکنیم، اینطور بیان بکنه که انبیا و اولیا علیهم السلام اول هدایت به حق شدند، بعد هدایت به حق می کنند. افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. به هر حال انسان، مضمون آیه اینه، در این عالم طبق یک ضوابطی حرکت میکنه، هر کس افکارش، اوصاف نفسانیش، اعمالش. حالا هم داره اسم این که شخص این ضوابط را از خالقش گرفته باشه و آن را در وجودش پیاده کرده باشه، یا اینکه نه از خالقش نگرفته باشیم. خب این طبق منطق عقل انسان باید بررسی بکنه. وقتی که کسی یک دستگاهی رو میسازه، او به خصوصیات این دستگاه، کاربرد این دستگاه، آثار این دستگاه، فواید آن بهتر آگاهه یا اونی که بیگانه است؟ این از نظر منطق عقلی قطعا سازنده او. اون وقت اگر کسی این دستگاه رو طبق فرمان سازنده او دقیقا به کار گره، از این دستگاه کمال استفاده رو، حقیقت استفاده رو کرده، تا اونی که نه طبق اون چارچوب عمل نمی کنه. قرآن کریم هم منطقش منطق عقله و انسانها را به سر عقل می آورند که در حال دقت داشته باشید. و اساساً همه انبیاء علیهم السلام بر اساس عقل حرکت کردند و عقل آنها اکمل از عقل همه اهل ملتشون بوده است. این هم خودش با منطق عقل هماهنگه. کسی که میخواد یک ملتی رو به سوی یک هدف والایی رهبری بکنه، راهکار نشون بده و ادعاش اینه که واقعا میتواند راه ببره و برسانه، باید خودش درکش بالاتر از اون پیروانش باشه. مخصوصا اینکه انسان با منطق عقل به این نکته برسه که جز با رهبری الهی انسان امکان رسیدن به اون هدف از خلقتش نیست. وقت این رهبر الهی قهرن اعقل از ملت خودش خواهد بود. چون به هر حال شهادت نبی اکرم صلی الله علیه و آله در روزهای گذشته بود و در این ماه مناسبت خاصی با اون حضرت داره، این نکته رو هم به هر حال اشاره کردیم. علت این که علاوه بر همه مردم، قرآن کریم که فرمودند همه مأمورند به عبودیت خالصانه خدای متعال، نبی اکرم صلوات الله علیه و آله را هم مطرح میکنه، این جهتش این است که اون حضرت عبودیتش در مرحله اعلای بندگان دیگر است و ریشش این است که مرحله عقلش از خدای متعال بالاترین مرتبه عقل است نسبت به دیگران. که در روایات البته این مطالب آمده. و هر کس تبعیتش از این نبی رحمت بیشتر باشه، عقلش نسبت به دیگران بالاتر خواهد بود، چون او عقل کل است. هر کس از نظر بینش و اخلاق و رفتار با چنین حقیقتی نزدیکتر باشه، مرتبه عقلش بالا. از این جهت قرآن کریم می‌فرماید ولکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. قرآن دو تا اسوه رو معرفی میکنه، هر دو هم پیامبر توحیدی هستند، یکی حضرت ابراهیم علیه السلام، دوم نبی اکرم صلوات الله علیه و آله. منتها اسوه است برای کی؟ برای کسی که فهمیده ربط وجودی به کمال مطلق الهی داره، میتواند با او مرتبط بشه، میتواند به او برسه. و رسیدن به حق تعالی در حقیقت هدف غایی از وجود انسان است. والیوم الاخر، این والیوم الاخر همان رسیدن به اون هدف وجودی است. این دو جهت بینشی. جهت عملیش هم باید انسان زیاد یاد خدا رو بکنه. یعنی اگر بخواهد کسی نبی اکرم صلوات الله علیه و آله برای اسوه حسنه باشه، در زندگی عملی باید مسیر ذکر الهی را دنبال بکنه. یعنی کارهاش همواره منطبق با ذکر الهی باشه. سلامات بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. لذا من این اسوه رو در سوره ممتحنه آیه 4 و سوره احزاب آیه 21 بیان کردم. یکیش برای حضرت ابراهیم علیه السلام، قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم و لذین معه. حضرت ابراهیم علیه السلام با اقوام مشرک برخورد کرد. این اولین جنبه الگویی برای موحدان. از قالوا لقومهم انا براء منكم و مما تعبدون من دون الله کفرنا بكم و بدا بيننا و بينكم العداوة و البغضاء ابدا. لكن نسبت به نبی اکرم صلی الله علیه و آله این جنبه اسره بودن رو بالاتر بیان میکنه. لقد كان لكم فی رسول الله اسوتون حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. خب حالا بحثای بیشترش در جای دیگه است. صحبت اینجا بود که این که امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمان خودش رو با عنوان عبودیت خودش مطرح میکنه، چند جنبه رو میخواد متذکر بشه. جنبه اولش این است که محتوای این فرمان همش عبودیت خدای متعاله، گرچه به فرماندار خودش امر میکنه، او رو متوجه میکنه به مسائل گوناگون اجتماعی سیاسی، لکن همه این امور از دیدگاه ما و قرآن عبودیت پروردگار متعال. این امور با عبودیت پروردگار متعال حقیقت پیدا میکنه، ثبات پیدا میکنه، با توجه به این که ما در برابر خدای متعال اظهار خضوع میکنیم. همین معنا برای ما آرامش میدهد، همین معنا ذکر خداست، ذکر عملی. و ذکر الله کثیرا، ذکر الله کثیرا منظور ذکر لفظی نیست. کسی که همواره زبانش به ذکر به چرخه اما به رفتارش توجه نداشته باشه، بر طبق ضوابط شرعی هست یا نیست، به اخلاقیاتش توجه نداشته باشه، این پیامبر رو اسوه قرار نداده، مقتدا قرار نداده، جلودار قرار نداده. نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در هر شأنی که بودند اون شأنش عبودیت بود، می جنگیدند، اقتضای بندگیش جنگ بود، صلح داشتند، اقتضای بندگیش صلح بود، تشکیل حکومت دادند، اقتضای بندگیش تشکیل حکومت بود، در خفا چند سال تبلیغ میکردند، اقتضای بندگیش تبلیغ در حالت خفا بود، و همینطور و همینطور. از این جهت اون حضرت در قرآن کریم به عنوان عبدهو معرفی شده، خیلی مهمه. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد، فاوحا الى عبدهی ما اوحا. اینا لطافت‌های خاصی داره که در جای خودش باید بیشتر باز بشه. فقط اندازه درک ناقص اشاراتی می شود بهش. خب این یک نکته در این فرمان اون حضرت. نکته دوم که عرض کردیم که خلاصه این چند دقیقه می شود این است که حضرت بخوان بفهمن که اول خودم این عوامر را در وجودم پیاده کردم، سپس فرمان می دهم. که عرض کردیم امتیاز رهبران الهی از غیر رهبران الهی همینه که اونها مسیر کمال رو اول خودشون مأموراً بپیمایند. در مسیر کمال اول خودشون امتحان میشن، سپس مأموریت پیدا میکنن دیگران را راهنمایی بکنن. این رو خوب دقت بکنیم. ملاک تشخیص رهبران الهی از غیر رهبران الهی هم برای ما میشه. ملاک شناخت بیشتر رهبران الهی که جهت ارتباط قربی ما با خدای متعال است میشود. البته این معناش این نیست که دیگران اگر بخواهند به خیرات امر بکنند باید در محل اول اون خیر رو حتما خودش انجام بده، در امر معروف و نهی از منکر. نه، همین که شخص در صدد انجامش باشه و قصد انجامش رو داشته باشه، مطلوب دیگری رو هم به اون خیر به حال امر بکنه. رهبران الهی امتیازی دارن، امتیازشون این است که اونها بالفعل خلاصه خیرات را عمل کرده اند. دو سه نکته دیگری باقی مونده است در این جهت که زمینه شد که انشاءالله در جلسه آینده مطلب رو از اینجا شروع بکنیم، که علت این که خدای متعال امر به اطاعت از این اولیا میکنه تا یه حدی معلوم میشود که چیه. چون از نظر عقلی اون کسی که اولا و به ذات لازم الاطاعه هست خداست. این یک دیدگاه اصلی هم در قرآن هم در بحث‌های علمی از این بحث می شود. این که کسانی هم غیر خدای متعال لازم الاتباع باشن، لازم الاطاعه باشن، آیا داریم یا نه و ملاکش چی؟ انشاءالله جلسه آینده اگر عمری باقی باشه. خب این ماه به گونه ای انتساب خاص به نبی اکرم صلوات الله علیه و آله داریم. وجود اون حضرت از عظمت بالایی برخوردار، که قرآن کریم با تعبیرات گوناگونی از مرتبه والای اون حضرت تعبیر کرده است، که هر یک به حال جلسات خاصی رو میطلبه این تعبیرات بیان بشه. بالاترین مشخصه اون حضرت داعیاً الالله بودن اون حضرته، که تمام با تمام وجود اون حضرت به خدای متعال دعوت میکرده که این هم یه ملاک میشه برای مطلبی که عرض کردیم انشاءالله جلسه آینده توضیحش رو عرض میکنیم. لذا فقدان این پیامبر به گونه ای بالاترین مصیبت ها در عالم است، نه تنها در عالم اسلام. اون شخصیتی که خودش شخصیت برجسته عالم اسلامی، که درک اون شخصیت برای نوع بشر کاملا میسر نیست، نسبت به فقدان نبی اکرم تعبیر عجیبی داره علی علیه السلام. حالا مضمون فرمایش اون حضرت این است که با فقدان نبی اکرم یک مصیبت بزرگی بر ما وارد شد. خب وجود اون حضرت جنبه های گوناگونی داشته است. از جهت ظاهری در حال به گونه ای بود که دشمنان و منافقان تحت پوشش بودن دیگه، نمی توانستن ظهور و بروز داشته باشه. اما اون حضرت که از دنیا رحلت فرمودند، اونها از زیر خاکسترها شعله ور شدن. به هر حال آتش هایی رو افروختن که هنوز عالم اسلام داره از اون آتش ها می سوزه. اسلامی که فرمود غالب است، هیمنه دارد بر همه دین ها، به گونه ای بشه که در یک برهه‌ای اسلام به عنوان دین در عالم مطرح نباشه. خدا رحمت کنه امام رضوان الله علیه، که از بزرگترین خدمت های ایشون این بود که اسلام رو، نه تشیع رو، اسلام رو نه تنها در حد دین منجی، در کنار مکاتب دیگر بالاتر از آن به هر حال مطرح کردن. چهره حقیقی اسلام رو معرفی کردن، گرچه خب در هر زمانی دشمنان نمیخوان این چهره روشن بشه، با توطئه‌های خاصشون هی میخوان مکدر بکنن. الان ملاحظه میکنیم و ویژگیش هم اینه که این انقلاب در چهره ولاییش ظهور پیدا کرده، که ظهور ولایت ائمه علیهم السلام. بفرموده علامه طباطبایی رضوان الله علیه، تشیع فقط ظهور حقیقی اسلام، اسلام در غیر تشیع ظهوری نداره، اسلام نیست در حقیقت. امام رضوان الله علیه این اسلام رو در حال نشون داده. روشن فکرهای واقعی که طالب دین حقیقی هستند واقعا شک میکنن که اینا واقعا اسلام دارن، این اسلامی که زیر بلیت صهیونیسمه، زیر بلیت مشرکین و کفاره، اونا برشون برنامه میریزن، این اسلام نیست. و هر حال ما بدونیم در چه مقطعی از زمانی قرار داریم، این خیلی مهمه. هر چی پیش میریم روشن بینی های امام رضوان الله علیه به مسائل سیاسی که در پرتو روشن بینی های قرآن و سنت است بیشتر آشکار میشه که این مرد چقدر توطئه های دشمنان اسلام رو خلاصه خونده است. ما را بیدار کرده، ما ها منتها گاهی به خواب میدید، گاهی مرعوب حمله های توخالی دشمن میشیم، مرعوب تطمیع دشمن میشیم، گاهی افکار رو میخره، افکاری هم مرعوب میکنه. اینطوری هم این 20 سال انقلاب خیلی بررسی بکنیم، افرادی که مخالف حقیقی اصل انقلاب در این دو محور قرار میگیرن. به هر حال ما باید همواره فرهنگ این نبی را بفهمیم چیست، این خیلی مهمه. زندگیمون با این فرهنگ روش کنه، اینو باید دقت داشته باشیم. انشاءالله توضیح این مسائل در جلسات انشاءالله عرض میشه. خدای متعال همه ما را توفیق پیروی دقیق از این اسوه بزرگ آفرینش عنایت بفرمایید. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. Oh, my God.
Ha ha ha. مولا مولا. اما وقت قربت ما، وقتی که فرزند و زن و فرزند و خانم و مال دیگه به دردمون نمیخوره مولا، بجرم وقت به فریادمون برسه. جان زن و جان جواده مولا، درس ما وقت